شش عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک مقام سازمان انرژی اتمی میگوید آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا در فرایند خرابکاری صنعتی ایران دخالت دارند. رئیس قوه قضاییه برخی از اختیارات خود را به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول خود، تفویض کرد. و یک بمبگذار انتحاری با حمله به یک مسجد شیعیان در شرق بغداد دست کم 10 تن را کشت. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری در کنار شما. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران از کشف چند مورد بدافزار در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسخر زارعان گفت در یک سال گذشته در پروژه تأسیس کارخانه تبدیل دیوکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی و چند مورد دیگر بدافزارهایی شناسایی شد. او آنچه را فرایند خرابکاری صنعتی نامید به آلمان، فرانسه و بریتانیا نسبت داد که به گفته او به سرکردگی آمریکا انجام می شود. معاون حفاظت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران افزود تمام خرابکاری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هسته‌ای با همکاری وزارت اطلاعات شناسایی شده است. این مقام سازمان انرژی اتمی گفت دستگاه‌های جاسوسی و عوامل بیگانگان بر سر راه پیمانکاران و خریداران قرار می‌گیرند و در صدد هستند در فعالیت‌های اتمی در تمامی نقاط ایران نفوذ کنند. روزنامه کیهان روز دوشنبه از تفویض برخی اختیارات رئیس قوه قضاییه به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول این قوه، خبر داد. به نوشته این روزنامه، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان عالی قضایی گفت برخی از اختیارات ریاست قوه قضاییه به معاون اول قوه تفویض می شود و تصویب نهایی آن با رئیس دستگاه قضا خواهد بود. به نوشته کیهان، از این پس معاون اول قوه قضاییه به عنوان رئیس قوه هم محسوب می شود. اما یک بمبگذار انتحاری با حمله به یک مسجد شیعیان در شرق بغداد دست کم 10 تن را کشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از منابع پزشکی و امنیتی، در این حمله دست کم 30 تن از نمازگزاران زخمی شدند. این حمله انتحاری 3 روز پس از حمله به یک مسجد سنی ها در عراق صورت گرفت. گفته می شود که مهاجمان به این مسجد سنی شیعه بودند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به آنچه تجاوز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی به ایران نامید، اعلام کرد ما تسلیح کرانه باختری رود اردن را تسلیح خواهیم کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستیم. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل روز یکشنبه توسط پدافند نیروی هوافضای این نیروی نظامی در منطقه نطنز سرنگون شد. اما گروه دولت اسلامی داعش که در چند جبهه در عراق در حال نبرد با نیروهای کرد و ارتش عراق است، با تصرف فرودگاه نظامی الطبقه در استان رقه در سوریه، بر این استان به طور کامل مسلط شد، به گونه‌ای که اکنون نیروهای ارتش سوریه هیچ حضوری در این استان ندارند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
تصرف کامل استان الرقه موقعیت داعش در سوریه را مستحکم‌تر می‌کند. استان الرقه با وسعتی بیش از 19 هزار کیلومتر مربع حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر آنان سنی هستند. استان الرقه زمانی پایتخت هارون الرشید خلیفه معروف عباسی بود، یکی از مراکز تولید محصولات کشاورزی سوریه است. رود فرات از میان آن می‌گذرد و سد فرات بزرگترین سد آبی سوریه و بزرگترین منبع تولید کننده برق در این کشور نیز بر روی این رود بسته شده است. این استان همچنین با توجه به نزدیکی با مرزهای سوریه و ترکیه و مرز عراق اهمیت راهبردی بسیار زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با اشغال فرودگاه الطبقه، همکنون کنترل ده‌ها هواپیما، هلیکوپتر، تانک و دیگر تسلیحات سنگین نظامی درون این فرودگاه به دست دولت اسلامی افتاده است. مقام‌های رسمی دولت سوریه اما با تأیید خبر تصرف فرودگاه از سوی داعش می‌گویند ارتش سوریه فرودگاه را پیش از دست دادن تخلیه کرده بود. از حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان پرسیدم تصرف فرودگاه الطبقه چه پیامدی برای سرنوشت جنگ در سوریه و برای داعش خواهد داشت. حبیب حسینی فر:
از دو سه جنبه زیاد اهمیت داره تسلطی که پیدا کردن در این پایگاه و فرودگاه. یکی اینه که کل اون استان، مثلا اون منطقه، دیگه هیچ جاییش تحت سلطه رژیم اسد نیستش و تمام و کمال اون بخش شمال شرقی به اصطلاح سوریه در تسلط نیروهای دولت اسلامی هستش. خب امکانات و تجهیزات هلیکوپتری و هواپیمایی هم که در این فرودگاه بوده، اون هم مهمه که چقدر بتونه نیروهای دولت اسلامی ازش استفاده بکنن و به امکانات هوایی مجهز بشن. به علاوه خب میدونیم این منطقه نفتخیز و به اصطلاح جایی بوده که درش تاسیسات نفتی سوریه هستش و از این جهت هم بیش از پیش تسلط این دولت اسلامی بر این منطقه یک امتیاز بزرگتری براش. بگذاریم از اینکه اون تسلطش بر فرات و جریان آبی فرات هم که خب اون هم به هر صورت به نفع خودش، این که اونو به عراق وصل میکنه، اون هم اهمیت کمی نداره. ضمن اینه که با تسلط بیشتر دولت اسلامی عملا داره بیش از پیش نیرو و تمرکزش میذاره روی حلب. یعنی اینی که الان ما میبینیم که خود ارتش آزاد و جبهه نصره و این حرفا بیش از پیش عقب رونده شدند و بیش از پیش دولت اسلامیه که داره میره حلب رو به سبب تصرف خودش در بیاره و اونجا با نیروهای اسد داره روبرو میشه. اینی که حلب هم در دست این نیرو بیفته یه بخشی از اون، بیش از پیش خب این پشت جبهه در رابطه با عراق تقویت میکنه و اصولا مشکل هم همینه که یعنی دولت اسلامی بیش از اینی که در عراق بشه باهاش درگیر شد و خب اونجا دولتش موافقت کرده که این درگیری صورت بگیره، مشکل در سوریه است با تمام امکاناتی که داره، با اینی که خب با دولت سوریه نمیخواد قلب هماهنگی بکنه. اینها مشکلاتیه که این تسلط بیشتر دولت اسلامی بر مناطق بیشتری از سوریه به وجود خواهد آورد.
خبر پیروزی داعش بر ارتش سوریه و تصرف فرودگاه الطبقه در حالی منتشر می شود که در عراق نبرد بر سر پالایشگاه نفت بیجی همچنان در جریان است و نیروهای داعش به پیشروی های خود در مناطقی از عراق ادامه می دهند. خبرهای مبنی بر پیروزی های نظامی داعش کشورهای غربی را هم نگران کرده است. دولت آلمان روز دوشنبه به بررسی تحویل اسلحه به کردهای عراق برای مقابله با داعش پرداخت و ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز یکشنبه گفت هر زمان که مشخص شود نیروهای گروه دولت اسلامی تهدیدی مستقیم در داخل آمریکا به شمار آیند، وی به نیروهای ارتش آمریکا توصیه خواهد کرد تا وارد اقدام مستقیم نظامی علیه این گروه در سوریه شوند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال دمپسی در این حال گفته است که به باور او گروه دولت اسلامی در حال حاضر هنوز بیشتر به صورت یک تهدید منطقه‌ای است و حملاتی را علیه ایالات متحده و اروپا تدارک ندیده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم و تا چند لحظه دیگه پیام‌های تلفنی چند شنونده رو هم میشنویم. فقط پیش از پیام‌های تلفنی نکته رو بگم که اگر شماره‌های تماس با رادیو فردا رو در اختیار ندارید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. بعد از شنیدن پیام‌ها خدمتتون عرض می‌کنم.
می‌خوام بگم قضاوت کار سختیه. اگه کسی واقعا انسانیت داشته باشه و وجدان داشته باشه باید قضاوت درست بکنه، حقو بگه. آخه این حماس که سه تا اسرائیلی نوجوان اسرائیلی رو میاد میدوزه میبره بعد اونا رو میکشه، خب سزای این گروه تروریستی چیه؟ این گروه تروریستی که مردم خودش تو مسجد میکشه بیرون میگه شما با اسرائیل همدست هستین و اونا را جلو مردم تیربارون میکنه، این دیگه توقعی چی میخوای به این داشته باشی؟
جسارتاً از آقای پرزیدنت اوباما خواهش میکنم، حالا که هیچ طوری حریف یاغیگری های آقای ولادیمیر پوتین در اوکراین و جای دیگه نمیشن، ایشون به نظر بنده یک نفرین نامه سختی و بلندی بنویسن بیارن بندازن تو چاک همکران، شاید که حجتی بشه و مشکل درست بشه. کار دیگه که از دست ایشون ساخته نیست.
آقای روحانی، صحبت کردن از رونق اقتصادی در مقبره کسی که اقتصاد برای او هیچ گونه اهمیتی نداشت جای تعجب است.
و شماره پیامگیر رادیو فردا که شما هم میتونید به ما زنگ بزنید، 2042 202-21-12-21-12 تکرار میکنم 202-21-12-21-12 و گزارش پایانی این بخش. مراسم تودیع و معارفه وزیر پیشین علوم و سرپرست جدید این وزارتخانه روز یک شنبه دوم شهریور با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران برگزار شد. آقای جهانگیری در این مراسم در پاسخ به انتقادها درباره حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا علت آن را سفر آقای روحانی به استان اردبیل و تقسیم کار میان خودش و رئیس جمهوری ایران عنوان کرد. رضا جمالی گزارش میدهد.
اگر 10 وزیر علوم هم تغییر یابند بورسیه ها را پیگیری میکنیم. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در مراسم تودیع رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و معارفه محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه عنوان کرد. آقای جهانگیری با انتقاد از روند بورسیه های اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد به گفته خودش نجابت رضا فرجی دانا در جریان استیضاح عامل برملا نشدن بیشتر مسائل پیرامون این بورسیه ها بوده است. رضا فرجی دانا چهارشنبه گذشته با رأی عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس از وزارت علوم برکنار شد. اما در این میان مسئله عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه استیضاح گمان زنی هایی را به همراه داشت که بعضن حتی در جبهه طرفداران دولت نیز با انتقاد همراه بود. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این انتقادات گفت که جلسه استیضاح با سفر رئیس جمهوری به اردبیل همزمان بود و آقای روحانی نمیخواست سفر خود به این استان محروم را لغو و به زمان دیگری موکول کند. آقای جهانگیری تقسیم کار صورت گرفته میان او و آقای روحانی را علت حضورش در جلسه استیضاح وزیر علوم عنوان کرد. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا این گفته‌های آقای جهانگیری را به حقیقت نزدیک نمی‌داند.
من فکر نمی‌کنم چندان به واقعیت نزدیک باشه، چون اگر به سابقه سفرهای استانی رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم در موارد بسیاری بوده که این سفرها یا لغو شده یا به تعویق افتاده. یه بحث دیگه هم در مورد اینکه رفتن ایشون بی‌فایده بوده، اون هم چندان نزدیک به واقعیت نیست، چون فاصله میان آرا چندان زیاد نبود. به 4 علت آقای روحانی در این جلسه حضور پیدا نکرد. یک علت تجربه چند دوره سابقه نمایندگی آقای روحانی بود و حضور ایشون در هیئت رئیسه. تصور این که این گونه بحث‌ها و این گونه جدل‌ها چندان کمکی به کار دولت نمی‌کنه. نکته دوم، آقای روحانی اولویتش سیاست خارجی هست و مسئله اقتصادی هست، اولویت سیاست داخلی نیست. حتی اگر در این مورد هم امتیازی به مخالفان داده شده باشه، چندان برای آقای روحانی نباید مسئله مهم می باشه. نکته سومی که آقای روحانی از ابتدا تلاشش بر این بوده است که با مجلس مقابله نداشته باشه، در این مورد هم عدم حضور ایشون در مجلس طبعا این تصور رو به وجود آورد که آقای روحانی نمیخواهد با مجلس برخورد کنه، چون میخواد با این مجلس کار بکنه تا پایانش. و نکته چهارم این که آقای روحانی حساب خاصی برای اصلاح طلبان که آقای فرجی دانا به اونها نزدیک بود، حساب خاصی برای اونها باز نکرده. آقای روحانی بیشتر در توازن قوای میان جناح‌ها حرکت میکنه و اکنون هم بر اساس مطالبات پایگاه‌های اجتماعی عمل نمیکنه. بنابراین حذف یک عضوی که به اصلاح طلبان نزدیکتر بوده چندان نباید برای آقای روحانی راهبردی بوده باشه.
روز یک شنبه همزمان با مراسم تودیع رضا فرجی دانا از وزارت علوم، محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه نیز رسما معرفی شد. آقای نجفی نیز سخنانش را با انتقاد از بورسیه‌های غیرقانونی آغاز کرد و مدرس شدن افرادی با هوش کمتر از متوسط را برای دولت نگران کننده خواند. یک روز پیش از این مراسم محمد علی نجفی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. از سوی دیگر پس از چند روز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی با انتقاد از جریان‌های تندرو در کشور، استیضاح وزیر علوم را به گروه‌های افراطی نسبت داد که به گفته او از اول انقلاب در بسیاری از مسائل سر ناسازگاری داشتند. آقای رفسنجانی همچنین خروج سالانه 180 هزار تحصیل کرده از کشور را نگران کننده خواند.
رضا جمالی گزارش میداد. 6:30 عصر با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم و در این فاصله وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.